أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سپاس بی‌نهایت پروردگار رحمان الرحیم را که ما را بار دیگر پیرامون مائده الهی که قرآن مجید باشه مجتمع کرد. در حدود 25 ساله که این مجلس با رعایت اهل بیت و عنایات آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه برپاست و این یک نعمت بزرگی است و از خداوند سبحانه و تعالی می‌خواهیم ادامه این نعمت و فیضی از این مجالس به ارواح کسانی که سالهای گذشته همراه ما بودن و امسال اسیر خاک هستند برسه، به اضافه به کسانی که به نحوی خدمت کردن در این راه و به نحوی منتظر ثواب ما هستن در این لیالی متبرکه، پدران، مادران، اقوام، خویشاوندان، چه حالا در قید حیات باشن و یا از دنیا رفته باشن به اونا هم رسیده باشه. دعا میکنیم که ما را همیشه در آینده، حالا در قید حیات باشیم و نباشیم، از فیض این مجالس محروم نکن. بحث امسال ما پیرامون سوره کهف. من سه موضوع به عنوان مقدمه عرض میکنم قبل از آنی که وارد این بحث مهم بشیم. موضوع اول، چگونه ما با این جور مجالس و جلسات و بحث ها برخورد داشته باشیم. آیون، ساعت هایی که من از شما میگیرم و شما رو اسیر عرایض خودم قرار میدم، روز قیامت مسئول هستم. دام میگه چند ساعت شما از این آقایون تصاحب کردید و چه گفتید؟ وقفوهم انهم مسئولون. ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ما از مردم سوال میکنیم که چه کردید با پیغمبران، از خود پیغمبرا هم سوال میکنیم چه کردید. این ساعت‌هایی که شما هم صرف می‌کنید، شما مسئولیت دارید. اگر این مجلس و این جلسات بهترین گزینه برای شما نباشه، شما برید گزینه بهتر پیدا کنید. و اگر بهترین باشه، استفاده بهینه بکنید. بنده از کل برادران و جوانهای عزیز بالخصوص و طلاب علوم دینیه که غالبا در خدمتشون هستیم تقاضا دارم که از موبایلاشون استفاده کنن و عرایضمون رو ضبط کنن و بعدش برن بشنون. اونایی که به درد میخوره یادداشت کنن، اونایی که به نظرشون میاد به درد دیگران میخوره برای دیگران SMS کنن، جوری بفرستن. ما مسئولیت داریم. ما در برابر تهاجم های فرهنگی سهمناک مستمر وحشتناک غیر از همین مجالس و همین امر به معروف و نهی از منکرها و همین مسئولیت همگانی که هر کسی که یک علمی را برای خودش گرفت مسئولیت داره به دیگران منتقل بکنه که پیغمبر اکرم رسول اعظم محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله محمد
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها لغیره فرب حامل علم الى من لا علم له ورب حامل علم الى من هو افقه منه. خدا روی اون بنده‌ای که فرمایشات پیغمبر رو بشنود سفید کنه که برای دیگران بازگو کنه. شاید به کسی این فرمایشات نرسیده باشه بره بگه، شاید بگه به کسی که برای او شخص ثالث فایدهش بیشتر باشه. نظر الله عبدا، ما میخوام از اینا باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، هر سوره از سوره های قرآن یک چارچوبی داره، یعنی در یک بحث های مشترکه ولی در یه سری از بحث‌ها نه، مخصوص خود این سوره است. اگر ما این چارچوب رو مشخص بکنیم از اول و دنبال اون مسائلی که در هر سوره‌ای به او توجه خاص شده باشیم، فایده بیشتری میتونیم از سوره بگیریم، استفاده بیشتری میکنیم. حالا غیر از سوره حمد و سوره قل هو الله و سوره هایی که جامع مانعه همه مسائل درش ذکر شده، اما مثلا سوره بقره یه چارچوب داره، آل عمران یه چارچوب داره. اسمش هم به همون تناسب اون چارچوب، اون موضوعات اساسی انتخاب شده که بنده خیال میکنم اسما را هم خداوند سبحانه و تعالی غالبا بیان کردی و از راه پیغمبر اکرم به ما رسید. ولی قرآن کتاب متشابهاته، یعنی ضمن این که شما میبینید همون حرف هاست، قصه حضرت موسی است و قصه بنی اسرائیل است و قصه معاد است و آخرت و ایمان به خدا و صفات الهیه، ضمن این یک بحث‌های مخصوصی اینجا شده. از این جهت خیلی از مفسرین اولی که به یک سوره میرسه میگه این سوره درباره معاد و درباره آخرت و درباره پیغمبر و درباره خداشناسی و خب همه سوره اینه. پس فرقش با سوره قبل یا سوره بعد چیه؟ اینو زیاد بحثشو نمی‌کنم. و اینجا یه نکته حساسی است که من بخوام برای شما بازگو کنم، انشاءالله که مفید باشه. و اون این است که عقاید، اساس دین ما عقایده، اساس دین ما بینشه. ما یه بینش داریم، یه منش داریم، یک روش داریم. اساس بینشه، جهان بینیه. ما کی هستیم، از کجا اومدیم، به کجا میخوایم بریم، کلیاته. کسی که در جنبه های عمومی ضعف داشته باشه در جنبه های خصوصی بدتره. یعنی مثل کسی که میخواد بره یه شهری، راهو کلن اشتباه بره، شهر شرقه، این از طرف غرب حرکت کنه، این به هیچ وجه نمیرسن به جایی. گفت ترسم نرسی به مکه اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. هیچ، این اشسته پاکه. ما اگر عقایدمون درست نشه هیچ نداریم. و من به شما عرض کنم در تهاجم فرهنگی جدیدی که امروز از طرف کشورهای ملحد و نیروهای دشمن، دشمن سوگند خورده های ما، حالا کیا هستن دیگه خودتون میدونید، تا از طرف اون تهاجم هایی که امروز ترتیب داده شده، امروز نه قبل از قبلا جور دیگه بود، دارن تیشه به ریشه میزنن، زیر ساختارای ما را هدف گرفتن، عقاید ما را هدف گرفتن. من میدونم در عراق، در عربستان، در مصر، در جاهای دیگه، حالا من خیلی خبر ایران ندارم، گروه های پیدا شدن بنام ملحدین، اسم خودشون ملحدینه و کتاب های نشر میدن و بحث رفته سر اون اساسیات. و اگر ما در مسائل زیر ساختاری، زیر بنایی خودمون که همون عقاید باشه یه مقدار کم بیاریم، دیگه بقیه مسئله نیست، به دردی میخوره. حاجه در فکر نقش ایوان هست. خب نقش ایوان باشه، اگر ساختمان از بن و بیخ ویرانه، نقش ایوان به چکار میخوره؟ ثبت العرش ثم انقش، به قول عرب ها. خب قرآن مجید کتاب عقایده، ولی این نکته که به عنوان مقدمه میخوام عرض کنم، عقاید قرآن اینجور نیست که خدا یه بحث درباره خداشناسی بکنه بعدش تموم که شد پیغمبرشناسی بعدش معادشناسی، نه. عقایدی که در قرآن بحث میشه با تمام ابعاد وجودی انسان ارتباط داره. یعنی خدا در رحمتش بیان میکنه، بعدش از شکر شما سخن میاد، بعدش از نوع این شکر بحث میشه، بالاخره این عقایدی که در قرآن بحث میشه عقایدیه که در کل زندگی ما باید تجلی کنه، نه عقایدی که از زندگی دوره و خود عقاید لیسیده و منهای بقیه اوضاعمون بحث بشه. از این جهته کسی که به عقاید قرآن، به بحث‌های عقایدی قرآن و جهان بینی قرآن توجه بکنه، خودش میتونه بفهمه که چقدر به حقیقت رسید یا نرسید. که خدا وقتی که درباره نماز صحبت میکنه، ریشه این رو میگه: ولذکر الله اکبر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. یعنی بحث نماز منهای بحث نهی از منکر یا تجنب منکرات، یا منهای بحث ذکر خدا، منهای بحث خشوع و خضوع بحث نمیشه. نمازی در قرآن بحث میشه که با همه این ابعاد ارتباط داره. عقاید قرآن اینجوره. از این جهت همون تکرار میشه، اما شما به اون اصل توجه بکنید، بعدن به اون فروع و شعبی که از این اصل شعبه میگیره به اون هم توجه پیدا بکنید. این مطلب دو. مطلب سوم، اسم این سوره، سوره کهفه. عرض کردم اسم سوره ها با محتوای سوره ها هم ارتباط داره. یعنی سوره بقره اگر بحث شده، شما حساب بکنید خیلی دلم میخواد یه وقت خدا من توفیق بده و انشاءالله یا با آقایون توفیق بده، کسان دیگه توفیق بده، بحثی درباره اسم های سور و رابطه این اسم ها به زندگی بشر باشه. زندگی بشر وابسته است به گاو، به بقره. همه جای دنیا این محور اقتصاده، شیرشه، پوستشه، الی آخری. خب چرا سوره دوم آل عمرانه؟ آل عمران سوره است درباره رهبریت. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینجا به اون شرط داده شد، وحدت و رهبریت و اینا. آقا اول وجود بعدن سجود. شما خدایی که به شما زندگی داده مثلا، بعدش میگه رهبری. رهبری همچنانی که زندگی اقتصادی بشر وابسته به یک راهی است که امرار معاش انسان بکنه، این زندگی بدون رهبری صحیح معنا نداره. خب درباره وحدت بحث شده در سوره آل عمران، درباره مخالفت با عنصریت، در مسائل زیاد، ولی کلا چارچوبش رهبریه. میریم سوره آل نساء. خب رهبری که تأسیس شد، زندگیت هم تأمین شد، را چی میخواد؟ تشکیل جامعه. سوره نساء درباره تشکیل جامعه شد که محورش همین تشکیل خانواده است. بحثاش تموم میشه، میریم مائده. مائده درباره چیه بحثش؟ درباره تمدنه. وقتی یه جامعه تشکیل پیدا کرد باید برن سمت تمدن. سوره مائده بحثی میکنه. باز میریم سوره انعام و انفال و تا به توبه میرسیم و اینا، هر کدومی یک جنبه از جنبه های زندگی ما رو تأمین میکنه. ما خیلی قرآن میخونیم، اما چقدر تدبر میکنیم، چقدر فکر میکنیم که این یعنی که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن استنطقوه، بپرسید از قرآن چه خبره. البته اینم عرض کنم، ما به هیچ وجه نمیتونیم اعتماد به مغز خودمون و فکر خودمون و منهای بیان اهل بیت و پیغمبر اکرم داشته باشیم. از اونا باید استفاده کامل بکنیم، ولی باید فکرمونم را بندازیم. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. حالا سوره کهف، سه تا بحث در سوره کهف اومده که جای دیگه نیومده. یکی بحث خود اصحاب کهف، یکی بحث حضرت موسی و اون عالم ربانی، یکی بحث ذوالقرنین. این بحثو با هم شرط واسه داره. دقت بفرمایید. عرضم اینجاست. من دلم میخواد، حالا چقدر موفق باشم نمیدونم، که عرایزم زیاد تکراری نباشه. خب هر سال ما یه عرایزی داریم. دلونو میخواد که این مسائلی باشه که بالاخره وقتی اینا چاپ میشه و پخش میشه نبینن که اینا نسخه دوم صحبت اوله. سه تا قصه در سوره کهف آمده که رابطه به اینها رو باید بفهمیم. کهف یعنی شکافی که در کوه هست، بهش میگیم کهف. بشر روزی که خونه نبوده، کاشانه نبوده، چیزی نبوده، در میرفتن در مغاره ها زندگی میکردن، یعنی شکاف ها زندگی میکردن. یه مقدار شکاف رو کم و زیاد میکردن، هم زندگی میکردن. چرا اونجا میرفتن؟ دو دلیل داره. دلیل اولش دنبال این بودن که امنیت داشته باشن. دشمنی بوده، هر مردم با هم دیگه، بعضکم من بعض عدو، با هم دشمن بودن. برای امنی، حفظ امنیت خودشون میرفتن پناه به کوه میبردن. دو، برای سلامتیشون، چون غیر از دشمن خارجی مشکلات گزنده ها و خدمشون درنده ها و این ها هم بوده، برای حفظ سلامتی. دو نعمت از آقایون، دقت کنید، خیلی اینا مهمه. کسی که میخواد سیاست مدار یک کشور باشه، کسی که میخواد فعالیت کنه در یک جامعه، این دوتا رو باید در نصف العین قرار بده. یکی امنیت، یکی سلامت. نعمتان مجهولتان، الصحه والامان. و من به شما عرض میکنم، بنده غیر از این که در عراق زندگی میکنم، جاهای دیگه دنیا هم گاه به گاه میرم، اینو عرض کنم به شما، این نعمتی که خدا به شما داده، خدا به شما داده، البته خدا سبحان و تعالی مسبب الاسباب، خیلی های دیگه هم در این که این نعمت رو برای شما تهیه کردن شریک بودن. نعمت امنیت و نعمت سلامت. از نظر پزشکی کشور ما الان در حول و حوش کشورهای پیشرفته دنیا است. از نظر امنیتی هم میتونم به صراحت قاطع بگم بهتر از کشورهای دیگه. من اینجوری که تشخیص دادم، مالا شاید یکی دیگه اینجوری تشخیص داده، چون بنده در خبرهای جهانی مرتب مطلع هستم چی میگذره. امریکا رفتم، اروپا رفتم، هند رفتم، طرف اقیانوسیه رفتم، رفتم دیدم، دیدم اونجاها چقدر امنیتشون شکننده است، چارچوب امنیتشون شکننده است. من پارسال مثلا در سدی بودم سخنرانی کردم جایی، آقایون مرا گرفتن انداختن تو ماشینی ماشین سریع کنه چی میکنید؟ گفتن آقا مشکله، ممکنه کسان الان دنبال تو بیام که ما اینجا پیاده میریم این طرف اون طرف کسی به کسی نیست. این دوتا نعمت بشر برای این که به این دو نعمت دست بیابه رفت توی کوها. کوه یه کهف داریم، یه شعب داریم. شاید مکه که مشرف شدید شنیده با شعب ابی طالب، شعب عامر، شعب جن، شعب چنان شعب. شعب شکاف بزرگ در کوه، شعب اگر شکاف کوچیک‌تر باشه بهش میگن چی؟ کهف. خب این چه بحثیه درباره کهف؟ یعنی چه؟ بنده و شما و هر بشری تا روز قیامت احتیاج داره به یه پناهگاه، یعنی کهف. نوع پناهگاه عوض میشه، یه روز شکاف کوه و مغاره است، یه روز خانه است، یه روز تونل زیر زمینه، یه روز هر روز یه جوره. ولی این پناهگاه ضرورت برای بشر، چه از نظر اینکه پناهگاه باشه در برابر دشمن یا در برابر حوادث غیر منتظره. سیل، زلزله است، همیشه که هست، گزنده است و الی آخری مرض، این پناهگاه ما احتیاج داره. خب پناهگاه چند نوعه؟ دقت که میکنیم ببینیم ما سه نوع پناهگاه داریم. قسمت اول پناهگاه ما در برابر طغیانگرانه که باید اونجا ما پناه بگیریم. پناه به کی بگیریم؟ اول پناه به خدا، بعدن پناه یک وسائل مادی هم احتیاج داره. قصه اصحاب کهف از این شروع شد که یه عده‌ای اینها دور و بر دقیانوس بودن و امپراتوری بود و بزرگترین امپراتور روم تاریخ بوده، اینا شنیدن که یک پیغمبری آمده و اون حضرت عیسی است، مؤمن شدن ولی دن نمیتونن مقاومت کنن با اون طاغیه زمانشون. اینا با همدیگه پیش پیش کردن و همدیگه رو یافتن و اومدن بیرون، رفتن در کهف زندگی کردن که حالا قصه شما فصل انشاءالله بازگو میکنیم در خدمتتون. اول پناه به خدا آوردن. خدا در قرآن چی میفرمه؟ فمن استمسک بال فقط فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. اینا هم گفتن ربنا هیئ لنا من امرنا رشدا، خدای تو پناه ما هست. ولی پناه بردن به خدا به این مفهوم نیست که هیچ کار نکنه، باید هجرت بکنه، باید یک کهفی پیدا بکنه، یک شکاف پیدا اونجا بره، باید تقیه بکنه، باید چه چه چه. این بحثای ریزیه که انشاءالله در بحثای آینده ما در این قصه بحث میکنم. خب یک پناهگاه دوم چیه؟ پناهگاه دوم علمه. علمه. موسی بن عمران، کلیم الله، اولی العزم، یکی از مهمترین پیغمبران ما بوده، درسته؟ خدا گفت موسی برو دنبال یک عالم ربانی بگرد و از او علم استفاده بکن. فقه، تفسیر، علم فناوری، علم علم پناه است، علم قدرت است. این در این قصه بحثش انشاءالله میشه، قصه حضرت موسی و اون عالم ربانی. سومی کیه؟ سومی که پناه یک جامعه هست، دولت عادله هست که خداوند در چارچوب قصه ذوالقرنین برای ما بیان میفرمان. پس ما سه پناهگاه داریم. پناهگاه اول خدا و با شرایطش، دوم علم، و سوم دولت عادله، دولت عادل. این سه تا پناهگاه اینا با هم ربط داده شده، شده یک سوره به نام سوره کهف. اگر کسی از شما پرسید رابطه ای بین این سه تا قصه ای که در این سوره فقط و فقط در این سوره بحث شده چیه، میتونید بگید مراجعه کن به کلمه کهف که پناه انسانه. خب من اینجا باید یه حاشیه‌ام بزنم. در ایام ماه شعبان شما یه صلواتی میخوندید، گفتید اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین. کم نیاریم در محبت اهل بیت، کم نیاریم در ولایت اهل بیت، کم نیاریم در ارتباط به اهل بیت. خدا بکنه من یه چیز عرض کنم، این ماه رمضان نگذره مگر اینکه ما رابطمون با خدا و پیغمبر و اهل بیت مستحکم تر بشه. این هدیه رو از این ماه رمضان با خودمون ببریم. ارتباطمون وقتی که میگیم یا علی، واقعا یا علی گفته باشیم، دلمون به تکون بخوره. یا ابوالفضل که میگیم واقعا با ابوالفضل رفیق بشیم، معنوس بشیم. گره های بسیار کور رو این یا علی ها میبره. من نمیدونم اصل و فصل این ناد علیان مظهر العجایب چیه، ولی خودم تجربه کردم جاهایی که دیگه گیر میکنم، دیگه هیچ چیزی برام نیست، اینو که میخونم یهو میبینم یه گشایشه. کسی هست از شما تجربه دیگه داشته باشه؟ کسی هست از شما که وقتی که به مشکل برخورد و متوسل به اهل بیت شد مشکلش حل نشده باشه؟ ممکنه یادمون بره اون روحیه‌ای که در حالت مشکلات ما داریم همیشه نداریم، ولی اصلش میدونیم که ما چه وضعی داشتیم و به کجا رسیدیم. الکهف الحسین اینجاست که خدا میفرماید حضرت امام رضا سلام الله علیه، این حدیث قدسیه که شما همتون میدونید، سلسله الذهب، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن عذابی. باز فرمودن به شرطها و انا من شروطها، که حالا شما در تهران هر خیلی جاهای خونه‌های قدیمی که بریم میبینیم نوشته ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن عذاب. ولایت علی یعنی نفی ولایت غیر الهی هر نوعی که باشه. این ولایت علی همون حسنه، همون کهفه. کهف اینه، اساس کهف اینه، اساس پناهگاه ما اینه. آقا این پناهگاه باید از مستحکم کنه. این پناهگاه پناهگاهی نیست که فقط در خونمونه، خونمونه، بازار رفتمونه، آمدنمونه، سفرمونه. حالا بیشتر عرض کنم، این پناهگاه وقتی که تمام اطرافیای ما دیگه مایوس شدن از ما، پزشکام گفتن این دیگه باید بره، تموم شده، اون لحظه کی دو دنبال ما؟ به کی پناه ببریم؟ البته خدا، ولی خدا فرموده وسیله و ابتغوا الیه الوسیله. اگر امروز رابطه تو با علی، با اهل بیت، با فاطمه زهرا مستحکم نکنی، اون روز در اون لحظه کم میاریم ها. این کهف، الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. این اساسه. آدم در 24 ساعته میبینه یه مسائل مختلفی ذهنش میاد، خونم چطور، زندگیم چطور، باشه اینا خوبه، اما یه ساعت دو ساعت هم بشینید فکر خودمون باشیم، فکر آینده خودمون باشیم، فکر لحظات حساس زندگیمون باشیم. این هدیه ماه رمضان ما باشه. حالا میشه شب اوله، اگر خدا توفیق داشت شب آخرم من یادتون میارم، میگم شب اول عرض کردم، امشب تموم میشه ماه رمضان. این پیچه یکی از ماهایی که سریع رد میشه ماه رمضانه، یه جوریه طبیعتش این میشه زود تموم میشه. این احساس بشره، از نظر ساعت همون ساعته، اما یه جوریه که انسان احساس به زمان نداره درش. پس از اول، روز اول که امروز باشه، شب دومی که امشب باشه، برنامه‌ریزی بکنیم که زود از دستمون نره و جوری انجام بدیم که یه هدیه‌ای برای خودمون و برای آیندهمون و برای ماهای آینده انشاءالله نصیب ما بشه. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.